أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوازدهمین صنف از اصناف کسب محرم که حرمتش در اثر حرمت خود اون کار است، جریان غش در معامله است. مطالبی که در این مسئله مطرح است چند تاست. اول اینکه غش یعنی چه و تفاوت جوهری غش و عیب، غش و تدلیس مانند اون چیست. دوم اقوال در مسئله است که آیا متفقون علیه است یا مختلفون فیه است. سوم دلیل مسئله است. این حکم که هم از در قول باید مطرح می شود هم از در دلیل، گاهی حکم تکلیفی است یعنی حرمت، گاهی حکم وضعی است یعنی صحت و بطلان. آیا معاملی که در او غش شده است گذشته از حرمت تکلیفی بطلان وضعی هم دارد یا نه؟ اگر باطل نیست صحیح است با خیار است یا نه؟ اینا مطالبی است که در این مسئله مطرح است. اما امر اول، غش مصدر است و غش اسم مصدر. اگر کسی چیزی را، جنسی را به جنسی دیگر مخلوط کرد، این خلط کردن را میگن غش و حاصل این خلط را میگن غش. حاصل این مصدر میشه غش و خود عمل را میگن غش. تا سیه روی رود هر شود هر که در او غش باشد. این غش حاصل مصدر است، اما غش مصدر است یعنی مخلوط کردن. غش در مقابل نصح و خلوص است. ناصح و خالص یعنی ناب سره، مغشوش یعنی مشهور. اگر یک کالای خالص بود، محض بود، میگن ناصح است و خالص، سره است و ناب. و اگر جنس دیگری زمین بر او مخلوط شد و عیب ناگش کرد، این خلط را میگوین غش. پس غش در مقابل نصح و خلوص است، غش در قبال ناصح و خالص است. تفاوت جوهری غش و عیب این است، گرچه اینها گاهی موارد و مواضع مشترک دارن، اما یه تفاوت جوهری هم دارن. یه وقت هست یه میوه است پوسیده، یه پارچه است پاره شده، فرسوده، نخ در رفته، نخ کشیده، این کالاها معیب است. کسی اینها را مخلوط نکرده به چیز دیگری. یه وقت است که دو صنف گندم است، یکی جید و دیگری ردی. این فروشنده اون ردی را با جید مخلوط میکند و به قیمت جید میفروشد، این میگه غش در معامله. یه وقت است شیری است مونده و دارد فاسد میشود، اینه میگن شیر معیب. یه وقت است که برای افزایش کمیت این کالا مقداری آب در این شیر ریختن، اینه میگن غش در معامله. پس گاهی جید به ردی، گاهی آب با خود اون شیر که از غیر جنس است با جنس، اینا مشوب و مخلوط می شود، اینا رو میگن قش. یه وقت است که خود این میوه پوسیده است و خود این شیر مونده است و در معرض فساد است، میگن شیر معی. البته موارد مشترکی هم دارند که هم غیب است هم قش. تدلیس گرچه بعضی از موارد با قش شریک است، مثل و مشترک دارند، اما یه فرق جوهری هم دارند. اگر چونچه جید و ردی را مخلوط هم کردن شد تدلیس نگویم، اما قش در معامله است. بعضی از موارد مشترک است که هم قش در معامله است هم تدلیس، مثل اینکه چیزی را که با مساحت خرید فروش نمی شود، با وزن خرید فروش می شود، این را در یه جای نمناک رطوبی بگذارد که وزنش سنگین بشود. این چای را که کشیمنی است می کشن وزنیست نمساحتی، این را در جای نمور و نمناک گذاشته که مقدار نم بکشد وزنش بیشتر بشود به گرونتر بخوشد. این یه نحوه تدلیس است و یه نحوه قش. چین که اون پارچه های زیبا و حریر را که از او به صابری یاد می کردن که اون پارچه های رقیق و جید است به اصطلاح، این را در سایه بفروشد نه در نور. در سایه بفروشد، این یه نحوه قش است و یک نحوه تدلیس. هم موارد قش مصداق قش خواهد بود هم مصداق تدلیس. بنابراین تا حدودی معنای قش مشخص است، مصداق بارزش آن است که در مقابل نصح و خلوص باشد، هم از تدلیس جداست هم از عیب جداست. اگر کسی آبی را در شیر با شیر ممزوج کند یا گندم بد را با گندم خوب مخلوط کند و به خریدار بفروشد، این هم مصادیق بارز قش است. حالا گاهی مخفی است، گاهی غیر مخفی است، گاهی با جنس است، گاهی به غیر جنس است. اقسام فراوانی داره که گوشه ای از این اقسام در مکاسب مرحوم شیخ آمده و جامعش در مستند مرحوم نراقی است که شاید ده ها صورت فرض بشود. اول دو صورت، بعد چهار صورت، و علی تقادیر الاربعه یا مخفیست یا غیر مخفی، و علی تقادیر الاربعه اما کذا و اما کذاست که صورت خیلی فراوان میشود. اگر به صورت ضرب در بیاد از ده ها صورت میگذرد. خب پس مصداق قش در معامله فی الجمله مشخص شد، لذا باب قش را از باب عیب و باب تدلیس جدا کردند. در جریان عیب، معیب فروشی حرام نیست، اما مقشوش فروشی حرام است. یعنی کسی قشی بکند بعد بفروشد. این است که در مکاسه محرمه سخن از معیب فروشی مطرح نیست، فقط در باب خیارات به عنوان خیار عیب مطرح است. اگر یک کسی کالای معیبی را بفروشد معصیت نکرده، به حلال است یک، در این کار تکلیفا حلال است یک، وضعاً صحیح است دو، خیار عیب برای مشتری هست سه. اما در جریان قش اینجوری نیست. در جریان قش تکلیفاً معصیت کرده یک، در صحت و فساد و معامله اصلی بحث است که یکی از مقامات همین مسئله است که آیا چه معامله صحیح است یا نه. شهید ثانی در مسئله سخنی دارد، از ذکرای شهید اول مطلبی نقل میکند، جان مقاصد روی اون نظر دارد. همون جریان تقدیم اشاره بر اسم یا اسم بر اشاره، همین مسئله مطرح است. قرض آن است که مسئله قش و عیب نه تنها فرق مفهومی دارن، فرق فقهی فراوانی دارن، هم در حکم تکلیفی هم در حکم وضعی. لذا بحثی از معیب فروشی در مکاسب محرمه نیست، اما بحثی از مقشوش فروشی در مکاسب محرمه هست، چون خود قش یک کاریست محرم. خب به ما یخوا تارتن ما لا یخوا اخرا، این یکی از همون صوریست که مرحوم شیخ هم بهش اشاره کرده، صاحب حدق هم بهش اشاره کرده. وارنده در جریان قش فرقی بین مخفی و غیر مخفی نیست، در جریان حکم بین مخفی و غیر مخفی فرق است. مرحوم صاحب حدائق از کسانی است که مثل بعضی از فقهای دیگر رضوان دارهم فرق گذاشته بین مخفی و غیر مخفی. اگر چون چه قش بشود به سبکی که مخفی باشد این معصیت است، و اگر مخفی نباشد ایشون میگن مکروه است، محرم نیست. اما محرم نیست برای اینکه یک کاری کرده، گندم جید و ردی را مخلوط کرده و در معرض گذاشته، همه میبینن دیگر. چای داخلی و خارجی را مخلوط کرده و در معرض گذاشته، و اما چون همین جنس را نشون میداد میگه آقا این جنس است تو بخر. یه وقت تدلیس میکند، اظهار خلاف میکند، میگه خارجی است، بازم یکی از مصادیق قش است که یا مخلوط کرده یا اظهار کرده چیزی را که اون چه در ضمیر هست خلاف اون چیزی که ظاهر شده. یه وقت هست نه، یه کالایی در مرعا و منظر گذاشته و این کالا رو یه قیمتی هم روش گذاشته، جید و ردی را مخلوط کرده، یه قیمت میانگینی هم برشون حساب کرده، چون جید محض گران است قابل خرید برای همه نیست، ردی صرف هم خیلی مرغوب نیست، این را مخلوط کرده یه قیمت میانگین هم گذاشته و در معرضم قرار داده. این رو در باب قش چون نیست روایتش هم اینجا نیامده، روایتش در باب خیار عیب است که از امام سلام الله علیه سوال میکنن ما کاسبیم این کار میکنیم، فرمود اگه به قیمت معتدل میفروشید عیب ندارد، برای اینکه شما جید را با ردی مخلوط کردید، قیمت میانگین را حساب کردید، جنس را در مرعا منظر قرار دادید، قیمتش هم با خود و کاراتون مطابق است. گاهی فرمایش صاحب حدائق این است که گاهی این خلط مخفی نیست، ولی سر کراهت چنین کار آن است که ممکن است خریدار غفلت کند، چون محتمل است خریدار غفلت کند و از این راه چیزی را که میخواست تهیه کند موفق نشود، از جد مکروه است. خب پس فعلا اونجایی که قش باشد و مخفی هم باشد که تشخیص دادنش به کارشناسی کارشناسان وابسته است که نوع خریداران این چه نیستن، این مقدار این مصداق بیان قش در معامله است، و چنین معاملهی هم در او قش است که قش حاصل مستر و نتیجه کار است، مثل گفتن و گفتگو، شستن و شستشو، رفتن و رفت و رو، که یکی مصدر است دیگری اسم مصدر، قش اسم مصدر از حاصل اون کاره. این معامله فیه قششون، اون بایه قش کرده است، قش البایه و فیه هذه المعاملت قششون. خب حالا برسیم به نسبت به اقوال در مسئله. در باره حکم وضعی اختلاف هست که آیا صحیح هست یا فاسد، اما در باره حکم تکلیفی اختلاف نیست، همگان بر اینن که قش در معامله محرم است. یعنی جز گناهان کبیر است این کار. و اگر زیر مجموعه اقراء به جهل و ظلم و تعدی و فساد و امثال ذلک باشد، هم آیات قرآنی دلالت دارد، هم دلیل عقل بر قبحش فتوا می‌دهد. گذشته از این عناوین عام که هم عقل تقبیح می‌کند هم قرآن کریم رو تقبیح می‌کند، از نظر اجماع یقینی است که همگان این حرف رو زدن، لکن چنین اجماعی محتمل المدرک بلکه مظنون المدرک است، زیرا روایات متعددی است که ادعای تواتر کردن. با بودن این همه روایات که برخی ها ادعای تواتر کردن، نمی شود گفت اجماع تعبدی در بین است. پس عقل گرچه دلالت دارد و عمومات و اصلاقات قرآن کریم که ظلم و تعدی و امثال ذلک را تقبیح میکند دلالت دارد، اجماع گرچه بر خصوص حرمت قش منعقد است، لکن تمسک به اون اطلاقات یا عمومات مورد لزوم نیست و این اجماع هم اجماع تعبدی نخواهد بود. عمده روایات مسئله است. روایات بعضی ها ضعیفن سندن، بعضی ها ضعیفن دلالتن، لکن در بین روایات احادیثی که صحیح باشد سندن، تام باشد دلالتن، هست به اندازه کافی. لذا لازم است ما تک تک این روایات را در سند بررسی کنیم. دلالت های بسیار از اینا تام است، صحیحه شعب ابن حکم هست، صحیحه شعب ابن سالم هست. اگر در صحیح بودن یکی از این دو روایت نقدی است، برای اینکه ابراهیم ابن هاشم ابیه نقل میکند، حسنه هست لااقل. بنابراین در این که روایات معتبری که سندن معتبر به دلالتن تام است وجود دارد حرفی نیست. عمده بررسی این حکم تکلیفی است اجمالاً و گذشت از او سریعاً، چون در باره حرمت تکلیفی حکم تکلیفی او بحث نیست. عمده آن است که ما به مقام بعدی بحث برسیم که آیا معاملی که در او قش است صحیح است یا نه. مسئله خیار به باب خیارات منتهی می شود. چنین کسبی آیا این کسب حرام است یا نه؟ اگر این کسب حرام بود باطلم خواهد بود. اون ثمنی که فروشنده میگیرد یا اجرتی را که اون قاش دریافت میکند حرام است. یه وقت است یه کسی کارگری رو اجیر میکند که به کارگاهش یا به شرکتش بیاید تا این جید و ردی را مخلوط کند، آب و شیر را ممزوج کند یا اعلا و ادنا را مخلوط کند یا طرزی این اجناس را بچیند که اون فاسد ها برن زیر و اون سالم ها بیان رو، که برای قش در معامله انهایی ذکر شده. چنین کارگری چنین کارمندی اجرتی او محرم است، چه این که اون فروشنده کار او محرم است و این کسب هم میشه حرام. حالا عمده روایات مسئله است. با همین اختلاف که آیا این حسن است یا صحیحه، و همین مناسبت است دیگه. بله بله، اگر چون که بداند که معصیت کرده است و اگر نداند که خوب معذور است. ولی یه وقت است که به اون میگوین این گندما را زیر رو کن یا این گونه ها را در یک انبار خالی کن، اصلا نمی داند که چرا باید یک جا خالی کند. این معذور است، چون بعضی از گونی ها محتوای او ردی است، بعضی از گونی ها محتوای او جید است، این کارگرم نمی داند. یا این جعبه های چای که صاحب شرکت دستور داده است اینا رو در یک فله، در جای فلگونه من کنار هم قرار بده، رو هم قرار بده، اصلا رازش رو نمیدونن. خیال بکند که این چایی ها رو باید اینجا اول خالی کرد و بعد بسته‌بندی کرد، در حالی که اون شرکت غرض سود دارد، میخواد اون چای خارجی را با داخلی مخلوط بکند. این کارگر نمیدوند. بله اگر نداند معذور است، ولی کسب او این عمل بعید این پول حلال باشد، چون اخه کار او کاری است، مگر اینکه مالیت داشت برای چیز این کاری فرض بشود. اما روایات مسئله مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 17 وسائل باب 86 از ابواب ما یکتسب به صفحه 279 روایات تحریم غش را ذکر کرده است. عنوان باب 86 از ابواب ما یکتسب به این است: باب و تحریم القش به ما یخفا که شو به لبنه بالما. به ما یخفا یعنی با چشم عادی نمیشه دید، حالا با چشم های کارشناسانه مسلح بشود دید، اون مطلب دیگه است. روایت اول که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعاً عن ابن ابی عمیر عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام نقل شده است که از او به عنوان صحیحه، گاهی هم به عنوان حسنه یاد می شود، این است: لیس منا من قشنا، کسی که با ما از راه قش رفتار کرده است از ما نیست. منظور از این منا این به معنای اهل بیت نیست، نظیر که از سلمان و منا اهل بیت. منا یعنی از حوزه اسلامی ما نیست، از اون جهت که ما امت اسلامی هستیم او از امت اسلامی نیست. به دلیل روایات دیگر، چون اگر ناظر به خصوص عضویت در اهل بیت باشد، معنیش نیست که اگه کسی غش در معامله نکرد این از نظیر سلمان میشود به نه اهل بیت، طور نیست. اگر بخواهد که از اون راه جز اون خاندان محسوب بشود، فضائل علمی و عملی فراوانی میطلبد، پس ناظر به اون نیست. بله، لیس منا من قشنا، از ما نیست کسی که قش کرده است در داد و ستد مخلوط می کند. یعنی لیس منا یعنی از حوزه ما و از اون جهت که ما جزء امت اسلامی هستیم نیست. روایات بعد هم این معنا را تایید می کند، نه اینکه از ما اهل بیت محسوب نمی شود. روایت دوم به همین اسناد مرحوم کلینی از ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است که قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لرجل یبیع تمر، حضرت به یک تماری، به یک خرما فروشی فرمود: یا فلان، اما علمت انه لیس من المسلمین من قشها، نمیدانید که اگر کسی با مسلمون ها قش کرده است ما در دادستد از امت اسلامی بیرون است؟ از اینجا به بعد هم این دقدر توسعه پیدا می کند. حالا اگر کسی با اهل کتابی که در پناه دولت اسلامی در از زندگی مسالمت آمیز می کند، مگر قش با او جایز است؟ خب پس مرحله اولا فهمون لیس منا من قشنا، در مرحله دوم فهمون لیس من المسلمین من قشهم، مرحله سوم طایفه است که میگوید که اگه کسی با مردم از راه قش در داد و ستد رفتار کرده است از حوزه اسلامی بیرون است. اگر کسی مالش مسئول است و محترم است و در پناه دولت اسلامی است، یا نه در پناه دولت اسلامی نیست، دولت اسلامی با او پیمان بسته، میثاق بسته که کالایی رو صادر کند و کالایی رو وارد کند، اگر کسی قش بکند از مسلمین خارج است، حوض اسلامی خارج است. حالا اگر کسی خواست به کشور کفر کالا صادر کند، این که مجاز نیست کالای مقشوش صادر کند. خب یعنی چی؟ اون در مسئله خیانت در نسخ است، اون نسخ مستشیر شاید در باب غیبت بیاید که اگر کسی مورد مشورت قرار گرفت، خواست ادن از فکر او استفاده کنن، او قش کرده، خیانت کرده، حق و باطل را مخلوط کرده، که این کسی گرفتار میشود به سلب عقل، خدا این عقل و خرد ورزی را از او میگیرد. چون که اگر کسی غش در معامله بکند گرفتار میشود به فقر، خدا مال را از او میگیرد. اگر از یک صاحب نظری، از یک کارشناسی خواست کمک فکری خواستند که اون راهنمایی کند، او خیانت کرده است و درست راهنمایی نکرده، تون روایات نسخ مستشیر به مانند آن دارد که خداوند عقل او و خرد او را از او میگیرد. روایت سوم که باز مرحوم کلینی ان علی ان ابیه ان ابن ابی عمر نقل کرده است، ان هشام ابن حکم، اون قبلی از هشام ابن سالم بود، این از هشام ابن حکم است. قال کنت ابی الصابری فی الظلال، صابری اون پارچه های رقیق و جید است، نظیر حریر از این سن پارچه ها. خرید و فروش یا در روشنایی است یا در سایه است یا در تاریکی، از این سه قسم که بیرون نیست. اگر در روشنایی یا روز باشد یا در برابر روشنایی شب چراغ و امثال اون باشد، این دیگه قش نیست، برای اینکه خریدار میبیند خبرن پارچه رو. و اگر در سایه باشد، خب خریدار درست نمیبیند. حضرت فرمود به این که اگر کسی پارچه رقیق را که خیلی ظریف است، اگر یه مختصری لک داشته باشد یا نخ کشیده باشد از قیمتش میافتد، شما اینو در ظلال بفروشید، در سایه بفروشید، یه نوع قش است. از اینجا معلوم شود اگر تو تاریکی بفروشد به طریق اولا قش است و محرم. اگر در ظل فروختن این صابری محرم است، در ظلمت به طریق اولا. کنتو ابی الصابریه فی الظلال فمر بی ابو الحسن الاول موسی علیه السلام وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه اول کرد، فقال لی یا هشام ان البیع فی الظلال قش و القش لا یحل لا یحل. فرمود به این که فروختن پارچه رقیق در سایه قش است، یعنی این کار، این مصدری، و قش حلال نیست. خب اینجا حذف متعلقم یدل علی العموم. حالا این چنین نیست که فروختنش به اهل بیت جایز نباشد یا فروختنش به خصوص مسلمین جایز نباشد، بلکه فروختنش به هر کسی که مال او محترم است جایز نیست. دیگه سخن از خریدار خاص به میان نیامده. اون دو تا روایت اول، یکی این که لیس من من قشنا، دوم این بود که لیس من المسلمین من قشهم، سوم این است که اصل قش حلال نیست به هر کی بخواد باشه. بنابراین هیچ مسلمانی حق ندارد اجناسی را که به کشور کفر صادر میکند مخلوط کند، مغشوش کند، این کار معصیت است. روایت چهارم که باز مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم ابیه عن النوفلی عن السکونی نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه قال نهى النبی صلی الله علیه وسلم ان یشاب اللبن بالماء للبیع. یه وقت است یک کسی رژیم دارد، پرهیز میکند، شیر خالص براش خوب نیست، یه قدر آب میریزد تو شیر میخورد. یه وقت است که آب میریزد در شیر برای که به دیگری بفروشد به قیمت شیر. فرمود ان یشاب البیع لبن بالماء للبیع. این مصداقی از مصادیق غش است. خب گاهی از غیر جنس را با جنس مشروب میکنن، مثل این کسی رفته شیر بخرد، آب را که غیر جنس مبی است با جنس مبی مخلوط میکنند. یه وقتی هم جنس را مخلوط میکنند ولی هم نوع نیست، هم صنف نیست. این رفته گندم جید بخرد، گندم ردی را با گندم جید مخلوط کردن. این خلیط مجانس با مبی است، از او جدا بیگانه نیست، منتها ردی است. پس یه وقت است که اون خلیط یا اون مزیج هم جنس نیست اصلا، مثل که آب را که خلیط مزیج با شیر شد، این آب از جنس مبی نیست اصلا. یه وقت است که شیر گاو و شیر گوسفند رو مخلوط میکنن، این میشه غش. یه وقت است که شیر رو با آب ممزوج میکنن، این دیگه غش نیست، این غش است. اون قش خاص است که قش به جنس است، این قش به غیر جنس است. روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی محمد ابن یحیی ان بعض اصحاب بنا ان سجادن موسی ابن بکر، این هم مرسل است. همین که حسن ابن علی ابن ابی عثمان که ملقب به سجاده است، اینم ضعیف است، یا از حد و نظر ضعیفه. لکن روایات هشام بن سالم، هشام بن حکم که اینا یا صحیح بود یا حسنه، و مانند آن روایات دیگری که در باب هست بی نیاز میکنند. موسی بن بکر میگوید ما حضور ابوالحسن سلام الله علیه بودیم و اذن دنانی رو مسبوبتون بین یدی. در حضور امام سلام الله علیه یه چند تا دینار افتاد ریخته بود، دناری ریخته بود. فنظر الى دینار، وجود مبارک ابوالحسن سلام الله علیه، چشمش افتاد به یک دینار معین. فاخذه بيده ثم قطعه بنصفین، اون رو با اون دینار رو با دست مبارک گرفت، اون رو دو نیم کرد. ثم قال لي القه في البالوعه. موسی بن بکر میگوید که وجود مبارک امام سلام الله علیه به من فرمود اینو بنداز تو چاه. بالوعه همون است که فاضل آب کنیف را در اونجا می‌ریزند. القه في البالوعه حتی لا یباع شیء فيه قش. چون این دینار مقشوش بود، نقره بود با غیر نقره یا طلا بود با غیر طلا، چون مقشوش بود فرمود ایرون بدزه توشا تا چیزی که در او قش است خرید فروش نشه. مستحضرید که مرحوم شیخ رضوان داره این روایت را به سبک دیگر نقل کرده و به سبک دیگر هم معنا کرده، چون نیاز داشت. اون چی که در وسائل است این است که حتی لا یباع شیء فیه قشون، یعنی چیزی که مقشوش است خرید فروش نشه. اما اونی که تو مکاسب آمده است این است که این دینار مقشوش را بندازی تو چاه، حتی لا یباع به شیء، تا به چیزی خرید فروش نشه. این جمله تمام میشه. دلیل مسئله چیست؟ اینه که فیه قشون، چون درش قش است به چیزی خرید فروش نشه. پس این فیه قشون یه خبر مقدم و مبتدا و مؤخر و جمله مستقلی است که برای تعلیل ذکر شده و کاملا جداست. اون حتی لا یباع به شیئن هم کاملا جداست. اونه که تو مکاسب مرحوم شیخ این تدریس رو به این چیزی معنا کرده است که گفت زمیر یوبا به اون دینار برمیگردد، دینار مخشوش. فیه قشون هم جمله است مستقل برای تعلیل. معلوم میشه بعد نسخه‌ای که مرحوم شیخ در محضر اون نسخه بودن این بود حتی لا یوبا به شیئن. چرا؟ برای اینکه فیه قشون. چون ما باید نسخه روایت نگاه کنیم نه نسخه مکاسب رو. باید ببینیم نسخه مصحح چیه. خب روایت ششم این باب که باز مرحوم کلینی از علی ابن از محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عبدالرحمن ابن ابی نجران عن صفران عن خلف ابن حماد عن انهل حسین ابن زیدن الهاشمی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه این است که قال جاءت زینب العطارت الهولا. این زن عطر فروش آمده خدمت زنان پیغمبر صلی الله علیه وسلم الى نساء النبی صلی الله علیه وسلم و بناتهی. این زن که عطر فروش بود رفته پیش زنان پیغمبر و دختران پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای فروش عطر. و کانت طبیع منهن العطر. این زن به این زنان خاندان پیغمبر صلی الله علیه وسلم عطر می فروخت. فجاء النبی صلی الله علیه و آله وسلم و هیه اندهن. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که وارد شد این زن عطر فروش پیش زنان و دختران خاندان بودن. حضرت این چنین فرمود به این زن عطر فروش ازا اتیتنا تابت بیوتنا. فرمود تو هر وقت به خانه ما میایی خانه ما طیب میشود. فقالت بیوتو که به ریه که اطیب. این زن به حضرت عرض کرد که خانه های شما با اون بوی نبوتی که شما دارید اطیب از این عطریست که من می آورم. بیوتو که به ریه که اطیب یا رسول الله. اونگاه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به این زن فرمود ازا بیته فاحسنی ولا تقشی فانه اتقا و ابغال المال. اگر کالای رو فروختی قشی در اون معامله روا مدار. البته معلل هست اما این تعلیل از اون وجوبی که از مستفاد از امر است نمی کاهد. این چنین نیست که تعلیل به امر استحبابی باشد. حالا کسی بگوید من نمیخواهم این مال اتقا و انقا باشد، نه اصل خود اون امر ظهور در وجود دارد. حالا روایات بعدی است که باید به تدریج بخونیم. خواست خدا والحمدلله.